أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 127 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. از اونجا که مکرر در جلسات پیشین عرض کرده ایم که به هر حال تفاوت‌هایی بین جلسه و مجالس عمومی و هیئات وجود دارد، در جلسات باید افراد جزء نویسی داشته باشند، باید بتوانند پاسخگوی سوالات باشند، باید در بحث مشارکت بکنند و انشالله باید ثمرات جلسات در سطحی عمیق‌تر در فکر و رفتار و اندیشه و بیان بزرگواران جلوه بکنه. با وجود اینکه گاهی پیام‌هایی مبنی بر این که بزرگواران بعضن به زحمت می‌افتند، یا به این تعبیر که ما دچار استرس می‌شویم اگر از ما سؤالی پرسیده شود یا از ما مشارکتی خواسته شود، و با وجود این که برخی از بزرگواران اتفاقاً به طور استثناء در برخی از جلسات امکان مشارکت مطلوب در کلاس رو ندارند، ولی در این حال گاهی هم سعی میکنیم که شرایط کلاسی رو بیشتر رعایت بکنیم. و یکی از عواملی که ما رو بر این میدارد که به این مهم توجه بیشتری بکنیم این است که پیش میاد گاهی اوقات احساس میکنیم بزرگواران اون دقت یا توجه لازم رو بعضن به جلسه پیدا نمی کنند و جلسه به عنوان حاشیه‌ای در کنار کارهای دیگرشون مورد استماع قرار می گیره. به هر حال با احترام به همه شرایط مختلفی که افراد دارند و احتمالاً برای خودشون بعضاً قابل قبول و پذیرش است، من این جلسه تصمیم گرفتم که با تعدادی سوال شروع کنم. سوالاتی که خیلی نیاز به این ندارد که شما حتماً مثلاً جزوه جلسه 27تون رو حفظ کرده باشید. نه، سوالاتی است که احتمالاً اکثر افراد نسبت بهش باید حضور ذهن داشته باشند، و اگر هم به هر دلیلی حضور ذهن نبود، میکروفونشون رو روشن میفرمایند و میفرمایند که مثلا من این مد نظرم نیست، وقت ما از فرد دیگری سوال میپرسیم. بنابراین بزرگواران نسبت به این که الان جزوه همراهم نیست یا کتاب همراهم نیست یا نمیدونم جلسه پیش نبودم، این توضیحات رو برای بنده نفرمایند. اگر مطلب رو پاسخش رو میدانستند که به نظر میرسه اکثر افراد باید سوالهایی که میپرسیم رو بدانند که میکروفون روشن میکنند و میفرمایند. اگر هم نمیدانستند باز هم ما صداشون رو بشنویم که میفرمایند مثلا من این مطلب الان در مد نظرم نیست. با اجازه شما البته. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. اولین سوال که اتفاقا در جلسه پیش هم من به این سوال توجه مبسوطی دادم این است که هدف جناب صاحب مکیال از ذکر ویژگی های وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، کمالات امام زمان سلام الله علیه و سیره و روش امام زمان علیه الصلوات و السلام در قدم اول چیست؟ یعنی در این حیطه‌ای که ما الان کتاب را خوانده ایم و تبرق کردیم، هدف صاحب مکیال چیه؟ پاسخ بفرمایند سرکار خانم نرگس مجیدی.
سلام علیکم. من جواب دقیقی برای این سوال نمیدونم، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. سرکار خانم پروین امام، زحمتشون نیست پاسخ سوال رو بفرم. خیلی ممنون که خانم مجیدی بلا فاصله میکروفونتون روشن کردین و فرمودید. هیچ اشکالی هم نداره، ولی این نکته رو انشالله بعد از این که بهش پرداختیم در ذهن مبارک ثبت بفرمایید یا در گوشه کتاب یادداشت کنید. سرکار خانم پروین امام بفرمایید سوال، جواب این سوالی که عرض کردم رو.
سلام
علیکم.
وقتتون بخیر.
سلامت.
من تمام این مدت عرایض شما درگیر ورود کلاس بودم، همین الان وارد شدم، اصلا وجه سوال شما نشد.
خیر مقدم. سرکار خانم عطیه نیکو آذر، سوال من رو تکرار بفرمایید که خانم امام بشنوند و بعد جوابش رو هم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید.
فرمودین که حد صاحب مکیال از ذکر ویژگی های امام زمان علیه سلام الله علیه و سیره و روش ایشون در قدم اول چیست؟ به نظر من شناخت بیشتر امام زمان و هر چقدر که بیشتر ایشونو بشناسیم خدا برای ایشون و یارانشون هستش. حالا
خب نظرتون محترمه، منتها من میخوام نگید نظر من، آنچه که در کتاب مکیال بر اون به اصطلاح هدف گذاری شده چیه؟ ممکنه با نظر صاحب مکیال شما نظرتون همسو باشه، اون اشکال نداره، ولی میخوام ببینیم آیا از مطالب کتاب مکیال میتونید بگید هدف ایشون از بیان این کمالات امام زمان سلام الله علیه چیه؟
من اونجوری
نمیدونم. خیلی خانم موسوی نژاد شما میتونید بفرمایید؟ پس خانم امام الان سوال براشون روشنه، حالا ما داریم جواب رو از دیگر بزرگواران هم مشورت میگیریم. سرکار خانم لیلا موسوی نژاد.
اجازه بدین
حالا نوبت شما گذشت، اجازه بدین که ببینیم خانم موسوی نژاد چه میفرماین. خدمتتون مزاحم میشیم مجدد. تا خانم موسوی نژاد متصل بشوند، خانم اردشیرزاده شما هم متصل بشین و ببینیم شما چه پاسخی برای این سوال دارین. خانم موسوی نژاد حتما متصل بشن. من سوال دوم رو طرح میکنم تا خانم اردشیرزاده و خانم موسوی نژاد متصل بشن و ما راجع به سوال اول باهاشون گفتگو کنیم. سرکار خانم سیده فاطمه خلف سیدی، بفرمایید که سلام علیکم. حاج خانم بفرمایید که ما آیا امامت را در مباحث شیعی چیزی معادل به اصطلاح دموکراسی رایج در جهان به عنوان یک اصطلاح میدانیم، و اگر نمیدانیم تفاوت اصطلاحی که به عنوان دموکراسی استفاده می شود با مفهوم امامت شیعی در چیه؟
بله، دموکراسی منظورتون اینه که یعنی من درست اینو بگم که یعنی تحمیل میشه، درسته؟
دموکراسی تحمیل نیست، نه، اون میشود مثلا دیکتاتوری. دیکتاتوری میشود به اصطلاح تحمیل نظر یک فرد یا یک گروه یا یک طبقه بر دیگران. تعریف دموکراسی این نیست.
من اینقدر استاد میدونم که امامت یه چیز فطریه، بعد ما تحمیل نشده، یعنی این باید در ذات و درون خودمون باشه.
امامت یه چیز فطریه،
این درون ما.
خب یعنی چی باید در درون ما باشه؟
یعنی این در ذات ماست، در درون ماست، چیزی نیست که بهمون به اصطلاح تحمیلی بشه اگه اشتباه نکنم.
خب همین معنا این که در درون ماست یعنی چی؟ یعنی چی که در درون ماست؟
یعنی در ذات ماست، این با ماست.
خب در ذات یعنی... ماست، با ماست، این یعنی چی؟ یه جوری بگید که من به عنوان شنونده سوم هم متوجه بشم. ممکنه اگه من جمله شما رو تغییراتی درش بدم مثلا این مطلب روشن بشه که منظور شما چیست، یا تغییری پیدا کنه و اصلاح بشه، ولی الان من به عنوان شخص سوم متوجه نمیشم که امامت در ذات ماست یعنی چی.
بله
خب
اجازه بده
اشکال نداره، خواهش میکنم. سرکار خانم کرباسی، آیا می توانید این تعبیر رو به ما کمک کنید؟ به نظر شما آیا امامت همون دموکراسی است که الان در جوامع بشری بهش رسیده است، و اگر نه تفاوتش در چیست؟
سلام
علیکم. سلام علیکم.
انسان‌ها در انتخاب آن نقش و دخالتی ندارند.
یه قسمت صداتون قطع شد، دوباره از ابتدا بگین خانم کربوسی.
بله، امامت از سوی خداوند تعیین می‌شود، منصوب از طرف خداوند است و انسان‌ها در انتخاب آن دخالتی ندارند. ولی دموکراسی یعنی این که مردم جمع میشن، فرضاً مثل انتخابات ریاست جمهوری، به یک فرد یا چند فرد که کاندید شده اند رأی میدهند، کسی که بیشترین رأی رو بیاورد او انتخاب میشود. ولی امامت کاملا متفاوته دیگه، از سوی خداوند تعیین میشود.
یعنی اگر مردم جمع بشوند بر امامت برای پیشوای امیرالمؤمنین پس از عثمان، این جمع شدن مردم برای امیرالمؤمنین و امارت و حکومت حضرت اثری نداره؟
برای اینکه یاران حضرت بیشتر باشن و طرفداراشون بیشتر باشن تاثیر داره، ولی حضرت از قبل توسط خداوند انتخاب شده بودند.
خب پس فرقش چیه؟ پس فرقش چیه که امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه 25 سال در حکومت نبودند، بعد در مقام حکومت قرار گرفتند؟ اگر از سمت خدا تعیین می‌شود، پس فرق این دوتا مرحله در چیه؟ آیا رأی مردم و مراجعه مردم فرقی می‌کنه یا نمی‌کنه؟
خب بله فرق می‌کنه، چون اولش هم امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر من تعداد یار داشتم بر حکومتم باقی می‌ماندم، ولی از یاران حضرت چند نفر انگشت شمار بیشتر نبودن و به خاطر اینکه دین اسلام از بین نرود حضرت مجبور به سکوت و خانه نشینی شدن.
خب من فرمایش شما رو انشالله با کمک بزرگواران تکمیل میکنم، خیلی ممنونم. خانم موسوی شما متصل شدین، پاسخ سوال اول رو بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید کشید سخت بود که وصل بشم.
اشکال نه بفرم.
بله اگه سوالتون رو درست متوجه شدم فهمیدین که هدف از تعریف این کتاب چی بوده برای مؤلف، درسته؟
در گام اول، چون ببینید کتاب چند بخش داره، در این قسمتی که الان ما داریم با همدیگه میخوانیم، این کمالات حضرت که صاحب مکیال بیان میکنه اینا چه هدفی درش داره؟
بخواد چه اتفاق؟ اونطور که من متوجه شدم از خوندن این کتاب که اولش هم ایشون تو مقدمش نوشتن، ایشون نوشتن شناخت امام عصر واجبه، هم براش یه سری دلیل عقلی هم یه سری دلیل نقلی گفتن.
خوب.
که اگر که این شناخت کامل نباشه ایمان کامل نمیشه، یعنی اعتقاد و ایمان مردم به امام عصرشون کامل نمیشه، باید شناخت کامل باشه و ایشون این کتابو تعلیق کردن تا شناخت ما رو بیشتر کنن به امام.
خب حالا اگه ما همه این کتابم بخونیم شناخت ما نسبت به امام زمان علیه السلام کامل میشه؟
کامل نمیشه، ولی که یه حدی کمکمون شاید بکنه.
خب این میتونه جزء اهداف صاحب مکیال باشد، اما ظاهرا با این مدلی که او در این بخش چهارم که ما داریم میخوانیم، یعنی فصل چهارم کتاب هستیم، یه تفاوتی داره اونچه شما میفرمایید.
و یه چیزی خود ایشون در مقدمه کتاب نوشته بودن این که یه جوری خواستن این حقی که از امام به گردنشونه ادا کنن و اون شناسوندن بیشتر کمالات حضرت به مردم، به خواننده،
تلاش برای معرفی امام به خواننده کتاب.
بله
بسیار خیلی ممنون. غیر از خانم موسوی نژاد یه بزرگوار دیگری رو هم خواهش کرده بودیم که میکروفونشون روشن کنن، خانم اردشیر زاده، اگر روشن شدن و متصل شدن بفرمایند. در این بین از سرکار خانم چوبداران استفاده کنیم برای تکمیل سوال دوم. سرکار خانم چوبداران سوال دوم چی بود؟ شما میتونید با توجه به جوابی که سرگ خانم کرباسی دادن یه خود بحث رو جمع جور کنید برامون.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام. در مورد تفاوت امامت و دموکراسی که امامت از طرف خدا تعیین شده، یعنی مردم نقشی ندارند و تعیین خلیفه الهی، خلیفت اللهی امام، ولی برای پیاده کردن احکام امام نیاز داره که به مردمی باشن که بتونه اون احکامو پیاده کنه. همون موقع هم که حضرت علی علیه السلام مجبور به خانه نشینی شدن چون یارایی نداشتن که بتونن کمک کنن در پیاده کردن اون اهدافی که امام داشتن، یا الان که امام زمان ما عجل الله تعالی فرجه و شریف غایب هستن، اون یارایی که مد نظر خدا و امام هست به اون تعداد نرسته که بخوان حکومتشون رو علنی کنن و اقامه عدل و داد بکنن. و امامت از طرف خداست، مردم در تعیین امام نقشی ندارن. اما دموکراسی همونه که دوست عزیزمون گفتن، بنابه اکثریت آرا که به نفری کاندید میکنن و رأی میاره، میشه دموکراسی.
خب من سوال دوم رو خیلی ممنون، با توجه به توضیحات شما و سرکار خانم یه در واقع جمع‌بندی بکنم. یه تعبیری رو بزرگواران اگر یادداشت داشته باشن خیلی خوبه در پاسخ به سوال دوم، و اون تعبیر از خود وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. حضرت می‌فرمایند که لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، تا پایان مطلب که در این فرمایش حضرت هست. لولا حضور الحاضر، امام امام است، اما اگر کسانی در محضر او قرار نگیرند برای یاری او و کسی نباشد برای نصرت او، این قیام امام، قیام نه به معنای شورش، نه به معنای شمشیر بر دست گرفتن، بلکه به معنای این برخواستن امام در اجرای احکام، در نشر شریعت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. این تا زمانی که حاضر و ناصری نباشد بر عهده امام قرار نمی گیرد. امام امام است، من عند الله. دموکراسی رأی‌گیری است، از نسل مردم است. 50 به اضافه 1 میشود دموکراسی. حالا یه جا قانونش ممکنه یه خورده کمتر یا بیشتر، ولی اینکه نیمی از جامعه، نیم به اضافه 1 از جامعه، اینها تمایل داشته باشند که فلان اتفاق بیفتد، این می شود دموکراسی، می شود رأی گیری. اگر فرض کنیم که خلاصه حاکمان برخی از کشورها که در انتخابات‌های مختلفی بر سر کار میان، بالاخره این رهبر در امریکا قرار بگیره یا اون پیشوا در امریکا قرار بگیره، هر دوشون فساد در زمین میکنند، هر دوشون اهل ظلمند، ولی بر اساس قوانینی که مردم با همدیگه توافق کردن، گاهی این ظالم سرپرستی میکنه، گاهی اون ظالم. اما پیشوایی و سرپرستی امام به این نیست. امام وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه به نص و به تعیین خدای متعال که توسط خاتم الانبیا به مردم ابلاغ می شود، از زمان رحلت خاتم الانبیا و درستر شهادت وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، پیشوای مردم و امام مردم است. اگر مردم به او رجوع کنند، به تعبیری او مبسوط الید می شود، یعنی دستش باز می شود برای اجرای آنچه مورد رضای خداست. اگر مردم به او رجوع نکنند، او را رها کنند، این مسئولیت و قیام الحجت به وجود ناصر از دوش امام برداشته می شود. به همین دلیل وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند وقتی مردم به حضرت رجوع کردن، حضرت ابتدا نپذیرفتند، به حکمت‌های متعددی. البته یکی از حکمت‌هاش این بود که بعداً کسانی که بهانه‌هایی پیدا می‌کردن برای اینکه امیرالمومنین رو متهم بکنن به اینکه شما قاتل عثمان هستید، شما می‌خواستید به حکومت برسید، اینها دهانشون بسته باشه، حضرت میگفتن من اصلا خودم وقتی شما من رجوع کردید من پس زدم شما رو، من کجا گفتم بیاید من پیشوایی شما رو بر عهده بگیرم. شما چنان حجمه آوردید که وجود مقدس امام حسن و امام حسین که جوان حدود 20 ساله بودند، بچه که نبودند، در خطبه شقشقیه هست، اینها داشتن زیر دست و پای مردم با هجوم مردم له می شدن. اینجوری شما حضور بردید. وقتی شما اینجوری اومدید و من شرط رو با شما تمام کردم که من اگر به حکومت برسم و به سرپرستی جامعه برسم، من مطابق رضای خدا عمل میکنم، نه مطابق رضای شیخین یا رضای عثمان بن عفان. شما پذیرفتید، من حکومت رو بر عهده گرفتم. در همان زمان حضور امیرالمؤمنین بسیاری از اهل مصر، از شامات، از ایران، اینا ابداً امامت و حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو اصلا نفهمیدند، خیلی هاشون هم اصلا نپذیرفتند. سرشون در آخر دنیای خودشون بود، بی بهره ماندند از معرفت امام و حجت زمانشون. اما در حدی که امام دستشون باز شد در اجرای شریعت خاتم الانبیا و بیان اون چه رضای خدای متعال است عمل کردن. و عرض کردم برای بعضی بزرگواران، در زمان امیرالمومنین حضرت گفتن نماز تراویح بدعته، نباید کسی نماز تراویح بخونه. یه ادرا افتادن که به قول امروزی تظاهرات کردن، راهپیمایی کردن، تحصن کردن که نه، ما میخوایم نماز تراویح بخونم. حضرت گفتن خودشون میدنن. من به عنوان حاکم جامعه مسلمین و عالم به احکام و دستورات خدای متعال موظف بودم، اینا تعابیر من البته، من موظف بودم اینا رو آگاه کنم و اونها رو منع کنم از انجام یک بدعتی. نمیخوان انجام بده، خودشون میدونن. پس در پاسخ سوال دوم، حداقل چیزی که باید در ذهن بزرگواران بماند این است که دموکراسی از پایین به بالاست، امامت از بالا به پایینه. و سوالی که پرسیدم این بود، پس فرق زمان 25 سالی پس از شهادت پیغمبر با اون 5 سال حکومت امیرالمؤمنین در چی بود؟ در این بود که در اون 25 سال حتی مردم به امیرالمؤمنین مراجعه هم نکردند. اما بعد از خلافت خلفای سگانه که شما می توانید سینش رو با فتح هم بخوانید، وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمودن لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء، تا انتهای این فرمایش حضرت که وقتی مردم رجوع کردن من پاسخ دادم. در این حدی که مردم پذیرفتند که من بر اونها حکومت بکنم، من اعمال قدرت میکنم. که تو همون 5 سال هم نگذاشتن آب خوش از گلوی امیرالمؤمنین پایین بره، خدا عذابشون رو زیاد کنه، قاستین رو و مارقین رو و ناکسین رو. که جالبه که این سه تا تعبیر از احادیث نبوی است، یعنی در فرمایشات پیغمبر است که این سه تا گروه یا علی با تو به مبارزه برمیخیزند. اما یک نفر معلم تاریخ در این همه کلاس‌های تاریخی که بچه‌هاتون رو ثبت نام می‌کنید، البته میگم یک نفر، یعنی میخوام بگم اینقدر عامه، اگر یه جای استثناء هست واقعا باید پیشانی اون معلم دینی رو بوسید. یک جا وقتی دارن تاریخ میگن، نمیگن قاستین و مارقین و ناکسین، در فرمایشات پیغمبر سلام الله علیه و علی آله هست. و بنده و شما لیسانس تاریخ هم میگیریم، فوق لیسانس تاریخ هم میگیریم، دبیرستان که هیچی، نهایت فکر میکنیم اینا اسکوزاری های تاریخیه برای اینکه مثلا سپاه معاویه از سپاه طلحه و از سپاه خوارج جدا بشه. میرویم سراغ سوال اولی که عرض کردیم. در سوال نخست دیگه معطل اتصال برخی دوستان نشم ولی به هر حال توقع این است که مگر در مواقعی که واقعا کار دست آدم خارجه و امکان اتصال نیست یا مشکلی هست که به هر حال برای هر کسی ممکنه پیش بیاد، اگر واقعا مشکلی نباشد به این شکل، افراد باید متصل بشن. گاهی اوقات بعضی بزرگواران در همون زمانی که ما منتظر اتصالشون هستیم دارن برای خانم ناظم مثلا مطلب تایپ میکنن که الان شرایط من اینجوری یا مثلا امروز میکروفون من اینگونه است. اون توضیحات لازم نیست، یا متصل میشوید یا اگر هم متصل نشدید دیگه زمان گذشته دیگه. در پاسخ به سوال اول باید گفت مرحوم صاحب مکیال علاوه بر همه اهداف نیکویی که در این کتاب دنبال می شود، ایشون خودش هم به صراحت بیان می کنه که من هدفم از بیان این کمالات این است که شما به شنیدن هر کمالی و فهم هر کمالی همتتون و سعیتون بر دعای بر وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه بیشتر بشه. یعنی اگر برخی از شما بزرگواران چند روز آینده یا در ماه آینده در سفری قرار خواهید گرفت، فرض بفرمایید یه سفر هوایی دارید، یک ساعت، یه ساعت و نیم، کمتر بیشتر، دو ساعت در پرواز هستید، یکی از کارهایی که شما میتوانید بکنید این است که این کتاب مفاتیحتون همراهتون باشه و وقتی سفر آغاز شد شروع کنید در قسمت دعاها و ادعیه مربوط به امام زمان سلام الله علیه او ادعیه ای رو که تا حالا بهش کمتر توجه داشتید رو بخوانید. دعای معرفت امام زمان هست، اللهم ادفع عن بلیه که هست، سلام الله الکامل و تام هست، هر کدام از ادعیه ای که باهاش انس کمتری دارید بخونید. و اگر نیم ساعت از پرواز گذشت و یکی از ادعیه رو خواندید، حالا ازتون پذیرایی کردن، بعد از پذیرایی بگید خب حالا من نوبت بعد هم این دعا را میخوانم و سعی میکنم با خواندن هر جمله ای به ترجمهش هم توجه کنم. و اگر سفر من 5 روز 7 روز طول میکشه، حالا بعضی سفرها طولانی تر کوتاه تر، خارج از مسئولیت ها و وظایفی که به طور طبیعی یک مادر یا یک همسر بر عهده دارد در سفر، من تلاش کنم این دعا رو حفظ کنم و باهاش مأنوس باشم و دائم بکوشم که این دل توجهش به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه بیشتر باشه. از خانه میام بیرون، میخوام برم جایی، یا کلاسی است یا خریدی است یا رساندن امانتی به دست کسی است، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام الله الکامل و تام و شامل و العام، شروع کنم به خواندن که چقدر بر این دعا تأکید کردن، سعی کنم حفظ کنم، کارتشو دستم بگیرم، فایل صوتی مشخصی رو به تکرار بشنوم. میگه تو این کمال حضرت رو هم فهمیدی، وقتی فهمیدی این کمال حضرت را، آیا نباید تو بیش از قبل دعاگوی بر حضرت باشی؟ چرا اتفاقی تو زندگیت نیفتاد پس؟ خردمند، اگر 2 تا از این کمالات در وجود یکی از دوستان تو بود، در وجود یکی از آشناهای تو یا یکی از فامیلهای تو بود، تو همینقدر برای او دعا میکردی که الان دهها و صدها و اگر خدا توفیق بده همه اینها رو بخوانیم، هزاران از این کمالات در وجود مقدس تک گل عالم خلقت وجود داره، پس چرا تو دعا کردنت برای او اینقدره؟ اگر فکر میکنی اللهم عجل ولیک الفرجی که الان میگویی با اللهم عجل ولیک الفرجی که نیم ساعت دیگه یا 10 دقیقه دیگه میگی یکیه، پس باید رو معرفتت کار کرد، چون اگه کسی این گونه فکر کنه، فکر میکنه صلوات الان با صلوات 5 دقیقه بعدش یکیه، فکر میکنه نماز ظهرش با نماز عصرش یکیه. نه، هر کدام در یک مرتبه، اگر در مسیر معرفت باشی، اگر در مسیر کمال و رشد باشی، الان که میگی اللهم عجل ولیک الفرج، الان که میگی خدایا به مژده فرج امام زمان دل خاتم الانبیا رو شاد بفرما، اینجا به تو لطفی میشود، معرفتی عنایت میشود، بابی از رحمت گشوده میشود که حالا چند دقیقه بعد برمیگردی میگی خدایا به گل جمال امیر المؤمنین در فرج امام زمان تعجیل بفرما. این دوتا دعا با هم یکی نیست، هم در عالم خلقت اثر داره، هم در وجود تو، هم در وجود تو اثر داره. نگو دعای فرج رو در نماز اولم خواندم، نماز دومتم دعای فرج رو در قنوتش خواندی. اگر نمازت نماز باشه، این دوتا دعا با هم فرق میکنه. اگر فقط تکرار برخی از حرکات و رفتاران باشه، بازم با هم فرق میکنه. چرا؟ چون تو مرحله اول با معرفت کم، با کم توجهی، ولی برای امام زمان دعا کردی. تو نماز بعدی هم بازم با همون کم توجهی و کم دقتی، بازم برای امام زمان دعا کردی. خدا این لطف رو در حق تو کرده است که در این ثانیه و در این دقیقه و در این زمین و در این نقطه از عالم خلقت این توفیق نصیب تو شده که برای سلامتی حضرت یا برای فرج حضرت یا برای طول عمر حضرت یا برای شفای دوستداران حضرت یا برای نصرت ناصران حضرت یا برای مخذول شدن خاذلان حضرت دعا کردی. این توفیق میشد نصیبتون نشود. در روایت داره در جاهای مختلف یک مسجد یا یک محل نماز بخونید. اگه من بخوام تعبیر رو عام بگم و محدوده به تعبیر روایت نکنم، باید بگم الان مساجد متعددی و زمینهای مختلفی این شهادت رو در قیامت خواهند داد که فاطمه خانم، زهرا خانم، حسن آقا، حسین آقا بر روی ما و در این نقطه ایستاده و تسبیح خدای متعال کرده. اینا قیامت شهادت میدن. حالا شمایی که محل زندگیتون در زمانی مثلا در استرالیاست، در زمانی در انگلستان هست، در زمانی در یکی از شهرستانهای ایران هست، شمایی که در بین راههای مختلف در 20 تا نمازخونه تا حالا نماز خوندی، گاهی این قسمت نمازخانه ایستادی، گاهی اون مسجد ایستادی، مکانهای متعددی در این کره خاکی شهادت میدهد در اون روز حسرت، در اون روز تغابن که خدایا این بیچاره است، این آلوده است، از این سید محمد هر چه دیده شده از شهادت به معصیت و خطا و غفلته، اما خدایا ما شهادت میدیم. زمانی در شبی، در دم غروبی، در ظهری، این در این نقطه از سرزمین ایران یا فلان شهر و در فلان کشور ایستاد، میتونست در قنوت هیچ دعایی نکنه، یه ذکری بگه معمولی، میشد اصلا قنوت رو هم نگیره بر حسب اینکه قنوت مستحب ذکر شده است، اما وایساد رو دو پا گفت اللهم انی اسالک به روح ولیک علی ابن ابی طالب الذي ما اشرک بک طرفت عین ان تعجل فرج ولیک المهدی صلوات الله. که البته اینجا نام خاص حضرت، من برای اینکه برخی شاید نتونن دیگه تعبیر رو عرض نکن. مرحوم صاحب مکیال، تکلیفی که داشتیم و این جلسه با هم صحبت خواهیم کرد، مرحوم صاحب مکیال میگوید یک عابد، یک زاهد، یک بنده خوب خدا که به واسطه وجود او بلایا از شهرها دفع میشه، این حقشه که این گونه با غفلت به او نگاه کنی و از کنارش بگذری و انقدر بی تفاوت نسبت به او باشی؟ به عقلت رجوع میکنی ببینی نه، حق مطلب این نیست، حق انصاف این نیست. میگه خب وجود مقدس امام زمان که این ویژگی رو هم داره، تو از کنار او عبور میکنی؟ شادی او برای تو شادی نیست، غم او برای تو غم نیست. از این که میدانی این بچه شیعه هایی که نمازهاشون شل شده، حجاباشون شل شده، شنیدنی هاشون مملو و از معصیت شده، دیدنی هاشون پر از کسافت و بدی و زشتی و تباهی شده، دل این عزیز فاطمه به غم نشسته، آیا تو نمیخوای کمی دلش رو خوشحال بکنی؟ بی تفاوت، بی تفاوت رد میشی از کنارش؟ نمیبینی آدم ها درمانده خرج کلیهشون، خرج دندانشون، خرج چشمشون، خرج فلان تومور مغزشون هستن، این دردار رو نمیبینی؟ اینا بچه های امیر المؤمنین و پیغمبر نیستن؟ انا و علیون ابوا هذه الامه، اینا بچه های امام زمان نیستن؟ اینا سینه زنای امام حسین نیستن؟ چرا پس بی تفاوتی؟ مرحوم صاحب مکیال کتاب ننوشته برای این که در کتابخانه شما یه دو جلدی هم اضافه بشود. البته خب توش انشاءالله نور معرفت و دانستن بیشتر نسبت به امام زمان و وظایف دیگر و اینا همش هست، اما اونچه کتاب مکیال رو کتاب مکیال می کند این است که اگر من و شما 100 جلسه، 50 جلسه، 40 جلسه، 20 جلسه، 5 جلسه توفیق پیدا کردیم، در محضر این کتاب نشستیم، روایاتشو خوندیم، در فکر ما، در قلب ما، در ذهن ما، در نگاه ما، در بیان ما تأثیر بگذاره، اثر کنه، یکی از نشانه هاش برای این که ببینید آیا حضور در جلسه مکیال در شما تغییری ایجاد کرده یا نه، اینه یکی از ملاکاش، اینه که ببینید تا قبل از حضور در این کلاس یا شنیدن این فایل های صوتی شما شوقتون نسبت به این که آدم ها از امام زمان بیشتر بگن، نام امام زمان در جاهای بیشتری باشد، بیش از قبل افراد برای امام زمان دعا بکنند بیشتر شده یا نه، تفاوتی نکرده؟ یکم ملاکاش. وقتی در یک مسجدی، در یک حسینیهی، در یک نمازخانهی شرکت میکنید، میبینید امام جماعت اونجا یا یک کسی که بغل شما نزدیک شما ایستاده، این دعای فرج در قنوتش میخوانه، در سجدهش میخوانه، در رکوعش میخوانه، این برای امام زمان دعایی میخواند از ادعیه‌ای که بلده و حفظه، شما دلتون شاد میشه. و اگر در مسجدی شرکت کردید، دیدید 200 نفر در صحن مقدس امام رضا سلام الله علیه شرکت کردید، دیدید بیش از این اعداد متصل شدن به امام جماعت، امام جماعت کلمه ای از تعجیل در فرج امام زمان و نام امام زمان به زبانش جاری نمی کنه، غم به دلتون بنشینه، یکی از ملاکاشی. اگر شنیدید دوستی صاحب فرزند شده، فرزندش به یکی از اسامی مربوط به اهل بیت علیهم السلام نامگذاری شده، دلتون شاد بشه، یک حسن دیگر به عالم اضافه شد، یک مهدی دیگر در عالم نفس میکشه. یکم بلا کاشه. و البته این ملاک ملاک کمی نیست، چون اتفاقات مبنایی باید در دل بیفته. اتفاقاتی که بیرون از دله جوارحیست ارزش داره، ما منکر ارزش اونها نیستیم، ولی این اتفاق اگر جوانحی شد و در دل شوری و آتشی و هیجانی ایجاد کرد، شوقی در دیدار امام زمان به دلتون افتاد، نمیدونم این شوق از کجا آمد، این یعنی کلاس مکیال و شنیدن فایلای صوتی و اون و شرکت در اون برنامه ها، اینا داره کار میکنه و داره اثر میکنه. اما اگر من یه دلی داشتم 10 جلسه 50 جلسه 100 جلسه در یک برنامه منتسب به امام حسین شرکت کرد، منتسب به امام زمان شرکت کرد، منتسب به امیرالمومنین شرکت کرد، هیچ اتفاقی در این دل نیفتاد، اینجا استغفار باید کرد. این دل یه ایراد اساسی داره. این با شلو صف کردن این پیچ و مهره درست نمی شود. این دل را باید برد کربلا، باید برد نجف، گره زد برای شفای دل، گره زد به ذریح مقدس اهل بیت علیهم السلام، که آقای دل به درد نمیخوره، دلی که نام شما میآید و نمیلرزد، این دل به چه درد من بخوره؟ خب من البته سوالاتی که نوشته بودم که راجبش بپرسم و جوابهای خوب شما رو بگیرم بیش از اینها بوده و هست، حالا یه تعداد رو برای این جلسه نوشته بودم، به دو سه تاش رسیدم که اشاره بکنم و از فرمایشات شما استفاده کنم، ولی اگر اجازه بدهید مسیر بحث رو جلو میبریم، ولی این آمادگی انشالله در بزرگواران باشد که گاهی بعضی از مطالب باید در ذهن انقدر روشن باشه که وقتی سوال پرسیده میشه بتوانید آشکارا و با بیان نیکو اون رو تعریف کنید، حالی افرادی شبیه بنده هم بشود. با اجازه شما، با تقدیم صلواتی به پدر و مادر وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، بحث رو پیش میبری. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. خب بزرگواران بفرمایید که چه دلیلی دارد برای کسی که اهل زهد است؟ من این تعبیر رو یه خورده عام‌تر میگیرم برای اینکه پاسخ دادن بهشم یه خود راحت تر باشه، ولی تعبیر زهد چیزی بود که مرحوم صاحب مکیال اینجا به عنوان مستقل آورده بود. چرا برای یک زاهد، برای یک متدین، برای یک فردی که اهل بندگی خداست خوبه که دعا کنیم، نیکوست که دعا کنیم، فارغ از این که اون وجود مقدس، وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه است. شما متوجه شدید یک همسایه‌ای دارید اهل تدین، یه فامیلی دارید اهل تدین، اهل اقامه نماز شب، اهل زیارت عاشورا، اهل دعای برای فرج امام زمان، اهل خدمت به امام زمان، برای چی اگر برای او دعا کنید خوبه؟ چه سودی دارد؟ دعای برای او چه بهره‌ای برای شما می‌آورد؟ نمیخوام بگم برای او دعا کنید تا مثلا شما دعایی که برای او کردید در حق خودتون مستجاب بشود، چون اینها هست، نه، یه قدم قبلتر از اینها، یا به یه تعبیر دیگری بعد از اینها، هر دعای نیکوی آدم در حق کسی بکند، در حق مؤمنی بکنه، خدا در حق خودش هم مستجاب میکنه.
استاد با اجازت من جواب بدم تا یه حدی.
بفهم.
سلام. سلام. از شکم به خیلی باشه انشاءالله. من فکر میکنم زمانی که ما داریم دعا میکنیم برای فرج به طور مثال، اول اینکه خودمون تقرب پیدا میکنیم به حضرت، اول به خداوند و بعد به حضرت. به هر حال توجهمون وقتی به ایشون جلب میشه، مطمئنن از اون ور به ما نگاهی خاص شده.
ببخشید چون این فرمایشتون ممکنه نیاز به توضیحاتی داشته باشه، من سؤال رو مجدد یادآوری بکنم. برای یک فرد متدین، برای یک فردی که به تعبیر مرحوم صاحب مکیال در همین قسمت یه فرد زاهد، اهل بندگی خدا، دعای برای همچین فردی چه سودی داره؟ الان دعای بر فرج و اثرات دعای بر فرج رو چون شما شروع کردید به فهرست کردن و من در بین اونها ممکن نکته هایی به نظرم برسه که به هر حال ایجاد سوال و مطلب و بحث بکنه، من با اجازهتون صحبت شما متوقف کردم، سوال الانمون رو یادآوری کردم. راجع به این زمینه اگر بزرگواران مطلبی به ذهنشون میرسه بفرمایید، شما اگر فرمایشی هست در این زمینه بفرمایید. الان اون تیکه رو اجازه بدید در زمان خودش بهش برسیم. بعد بفهم. بله بفهم. سرکار خانم صالحی بفهم. سلام علیکم.
سلام علیکم. من فکر میکنم که چون که اون فرد متدین مورد عنایت، یعنی مورد شیعه امام زمان هستن و بالاخره امام زمان به عنوان یک پدر در شادی و مثلا غمهای فرزندانشون سهیم و شریک هستن، من فکر میکنم اگر که ما برای این فرد دعا بکنیم، در واقع با رفع مشکلات اون یا گشایشی که در کار اون باز میشه، ممکنه که، یعنی این باعث میشه که دل امام زمان هم به نوعی شاد بشه و خوشحال بشن ایشون از این دعایی که برای یارشون انجام
میده. پاسخ خوبیه. پس خود شما سرکار خانم صالحی اینو فهرست کنید، بعد تو گروه بگذارید، سوال رو بنویسید، بعد پاسخ یک. فرمایش شما این بود، من اگه بخوام خلاصش کنم یا مثلا یه جوری که بشود در یکی دو جمله قرار بگیره، دعای برای مؤمنین امام زمان رو خوشحال میکند و گره گشایی از امورات اونها دل امام زمان رو شاد میکند. این پاسخ یک شماست. خب
استاد من هم یه مورد رو بگم.
بله بفرمایید.
یه موردی که من به نظرم رسید اینه که مؤمنین میتوانند در قیامت شفیع ما باشن و از ما شفاعت کنن. وقتی مثلا کسی گناهی انجام میده و روز قیامت میخوان که مجازاتش کنن، بعد اونا میگن که چیز پروردگارا، اون مؤمنی که براش دعا کرده بودیم، این تو دنیا برای ما دعا میکرد، شفاعت ما رو درباره اون بپذیر و خداوندم شفاعتشون رو قبول میکنه.
پاسخ خوبیه. مؤمنین، متدینین، اهل زهد، کسانی که دنیا گریزند، کسانی که اهل دنیا نیستند، تمرکزشون بر آخرته، اگه آدم براشون دعا بکنه، اینها در آخرت از انسان شفاعت میکنند. البته اگر بخوایم یه سه هم بهش اضافه کنیم یا همین دو رو مثلا بستش بدیم، باید بگیم که چه بسا مشمول دعاهای اونها هم قرار بگیریم در خود دنیا، ولی فعلاً همین مورد دومی که فرمودند، اینها در قیامت از آدم شفاعت میکنن. آنچنان که در نقلهایی هست نسبت برخی از علمای از شیعه که شفاعت کردن برای عده ای از افراد در رفع گرفتاری های دنیویشون. اینا در درگاه خدای متعال خدای متعال عزتی داشتن، جایگاهی دارند، از دنیا هم رحلت کردن. فردی که برای اونها دعا میکنه یا طلب مغفرت میکنه در دنیا دچار گرفتاری شده، اونها شفاعت کردن، گرفتاری ازش رفع شده، خدا لطف کرده به واسطه بهش فهموندن که به خاطر مثلا شفاعت فلان عالم یا فرد نیکوکار این گره از کار دنیایی تو باز شده. این شد نکته دوم. سرکار خانم مدنی بفرمایید، بعد خانم خاتمی هم بفرمایید. سلام علیکم.
استاد، هر چقدر یه شخصی مؤمن و متدین باشه، به هر حال یه سری غفلت‌هایی همه اشخاص دارن. بعد حدیث داریم که با زبانی دعا بکنید که گناه نکرده باشید. بعد وقتی ما واسه اون شخص دعا می‌کنیم، مطمئناً ممکنه که اون دعا برای ایشون باعث رفع گرفتاریشون بشه و به هر حال اون دعا ممکنه برای برادر دینی یا خواهر دینی اون انجام میدیم، اون دعا مطمئناً گشایشی در کاراشون انشاءالله انجام میده. به خاطر همین ما وقتی دعا میکنیم برای اون شخص یا یه شخص مؤمن یا مؤمنه، باعث رفع گرفتاری و تقرب خودمونم ممکنه حتی بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. خانم صالحی، مواردی که بزرگواران میفرمایند ببینید اگر توی جملات قبلی قرار میگیره یا با تغییری در اون جمله میشود اون جمله تکمیل بشه، جزو همونا حساب بکنید. اگر نه مورد جدیدیه، مورد جدید یادداشت بفرمایید. خانم خاتمی شما هم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
این دارین در
قرآن،
اینکه انسان احسنتم لانفسکم، اگه کار نیکی بکنید برای خودتم برمیگرده. یعنی شاید دعا کردن برای مؤمن برای خودتم برمیگرده، یعنی این چیزش اثراتش برای خود شخصم هست.
اگر اون فرد اهل خیر مثلا کثیرم نباشه، عابدم نباشه، ولی مؤمن به ولای امیرالمؤمنین باشه، براش دعای خیر بکنید، این دعای خیر شما در حق او برای شما هم ثبت می شود انشاءالله. بله، اینم یک نکته است. بله، خیلی ممنون.
سلام
علیکم.
منم یه نکته داشت.
خانم نورشاهی بفرمایند، بعد خانم مجیدی بفرمایند. سلام علیکم، بعد بزرگواران دیگر. بله، بفرمایید خانم نورشاهی.
خواهش میکنم، در همین کتاب شریف مکیال در یک صفحه اومده بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بودن که در کنار سمت راست عرش خدای متعال افرادی هستن که چهره هاشون خیلی نورانیه، از برف سفیدتره، از آفتاب ظهر نورانیتره. بعد حالا برای اینکه این گروه رو معرفی بفرمان، فرموده بودن که اینها کسانی هستن که حالا 6 تا خصلت دارن. یکیش این بود که آنچه برای خود میپسندن رو برای برادران دینی خودشون میپسندن، آنچه برای خودشون بد میدارن رو برای اونها هم بد میدارن، و با این دوست با برادران دینی خودشون با خلوص نیت و پاکی و دوستی و زبان امروزی رو راست هستن با اینها. خیلی حالا مثلا دوچار مثلا حالا کلمش از ذهن
اهل خدعه مثلا نیستن، باهاشون درویی نمیکنن.
احسن، بله. بعد رو این حساب، خب ما هم همیشه اگر از ما بپرسن که مثلا چی دوست داری، دوست داری دیگران با شما بدرفتاری کنن یا با شما خوشرفتار باشن، دوست داریم برای شما دعای خیر باشه پشت سرتون یا مثلا نفرینی باشه، خب قطعا ما ها همه این رو میگیم، میگیم ما دوست داریم همیشه مثلا انسانهای پاکی دعاگوی ما باشن، در دلشون مثلا یاد ما رو مثلا دوست داشته باشن، پشت سرمون حسد و کینه و این رفتارهای بد رو نداشته باشن. به فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله، پس ما هم همین رفتار رو در رابطه با برادران دینی خودمون باید داشته باشیم و دعا کردن برای اینها شاید یکی از کوچکترین کارها هم باشه. یعنی براشون باید در روز مثلا استغفار کنیم، دعا کنیم، در نماز شب مثلا فلسفهش این هستش که 40 تا مؤمن را دعا کنی، شاید برمیگرده به همین رفتار. پس قاعدتا پایه و اساس این گفتاری که شما فرمودین از کلام رسول الله اینطور برمیاد که حالا
بسیار
در رابطه با اون سه تا ویژگی، آره سه تا ویژگی دومش هم خیلی مهمه، یعنی این هم برای من خیلی همیشه سعی می‌کنم این رو جزء اون مطالبی که شما فرمودین بنویسید جلو چشمتون باشه، این هست که سه تا مورد دوم رو حضرت فرمودن که این در رابطه با دیگه به ما برمیگرده، یعنی سه تای اول رو برای برادران مؤمنمون گفتن، سه تای دوم برمیگرده به مسئولیت ما در قبال حجت‌های الهی و ائمه علیهم السلام، که یکیش این هستش که فضیلت این امامان رو بشناسیم، دنبال شناختن فضیلت اینها باشیم، بعد که شناختیم قاعدتا جای پای اینها بگذاریم، دنبال ما فهمیدن دنبال ما گام بردارید، و سومیش منتظر عاقبت امر و برنامه حکومت آخری فرستاده ما باشیم، یعنی آخرین ما باشیم. این ستا هم در ازای همین هست که حالا برمیگرده به امام زمان علیه السلام که هرچی بیشتر دعاگوشون باشیم، هرچی بیشتر برای فلاحشون تلاش کنیم، همت کنیم، وقت بذاریم، همه جوره.
خدا خیرتون بده، خیلی متشکرم. خواهش میکنم. بله خانم مجیدی میخواستن بفهمن دیگه، خانم صالحی خودشون تنظیم کنن مطالب. خانم مدنی، خانم مدنی هم بفهمن، خانم آمنه سادات مدنی بفهمن.
دعا برای حضرت عادت بد تبدیل میشود به معرفت عالمانه.
خب این خوبه، اما الان ما سخنمون راجع به دعای بر فرد عابد زاهد بنده خوب خداست، نه دعای بر فرج امام زمان. توجه کنید اون بخش رو توجه داریم به اهمیتش و به موارد متعددی میشود اشاره کرد. الان ما در کتاب مکیال در حرف زا زیل شماره 2 که زهدان حضرت است، مرحوم صاحب مکیال داره میگه حضرت زاهدند. بعد از اینها نتیجه میگیرد کسی که این ویژگی ها رو دارد باید براش دعا کرد. سوال ما این بود برای یک فرد زاهد، یک فرد متدین چرا دعا کنیم، چه سودی دارد، که بزرگواران دارن اینا رو فهرست میکنن، خام صالحی منظم میکنن. و الا فرمایش شما غلط نبود، اون صحبت شما جای خودش. متشکرم.
استاد من یه مطلب دیگه ای به ذهنم رسید، میشه عرض
کنم؟ میفرمایید. بفرمایید.
ممکنه وقتی ما دعا میکنیم همونجوری که به بدا اعتقاد داریم ابتدا میکنه خدا به فعل جدید، یعنی ما با دعا کردن برای اون شخص ممکنه یک بلا و یا یه غم و غصه ای رو باعث دعای ما باعث بشه که اون ازش رفت بشه و خدا یه بدایی رو حاصل کنه برای اون شخص مؤمن.
بله این صحبت درسته، با دعای ما ممکن است برای یک فرد زاهد امر خیری حاصل بشود یا یک گرفتاری از او دور بشود. خب دیگه از بزرگواران بفرمایید. خانم
من یه نکته‌ای داشتم، خانم نوشایی اشاره کردن در تکمیل فرمایش ایشون، میخواستم یادآوری کنم به آیه قرآن که انما المؤمنون اخفا، این اخلاق اجتماعی کلن اسلامه که با هم دیگه برادرانه و یعنی رابطه ها بیگانه نباشه، که نه من
خیرخواهانه باشه
فقط برای بچه خودم، برای مادر خودم، نه این اخلاق اسلامی دقیقا مغایره با اینه. ما باید دیگران رو هم مانند خودمون دوست داشته باشیم، ما همون جوری که برای خودمون دعا میکنیم برای دیگران هم دعا کنیم، و البته افراد مؤمن باش این شایستگی رو دارن.
یعنی قرآن نمیگه انما المسلمون اخوه، انما المؤمنون. این فرق رو باید توجه کرد، چون بعضیا برای اینکه برادری پیروان امیر المؤمنین و ریز خوران مکتب خلافت رو اثبات بکنند از این آیه استفاده میکنند. وقتی به این آیه و روایات مربوط به مؤمنین مراجعه میکنیم میبینیم اونها نهایتاً مسلمان تعبیر شدن در روایات، ولی مؤمن نیستند. مؤمنین با هم برادرند نه مسلمین، مؤمنات با هم خواهرند. نه مسلمات. اینم برای این که حواسمون باشه که بله جایی پاش بیفته توجه به بحث تبری هم داشته باشه. بسیار بله بفرمایید.
ما در سفارش دعا کردن و سفارش کردن به همون که اول برای دیگران دعا کنید بعد برای خودتون، که حضرت زهرا سلام الله علیه همیشه میگفت بعد از دعا کردن به دیگران که امام حسن علیه السلام پرسیدن چرا برای خودمون دعا نکردین، که گفتن که اجال سمت جال، یا اشتباه دارم میگم
برعکسش،
یعنی بله برعکس گفتن که اول باید برای دیگران دعا کنیم، که اگر ما برای دیگران دعا کنیم دعاهای خودمونم به صدقه سر اونها اجابت میرسه و همونام به خودمون میرسه
انشاءالله. البته توجه داشته باشین شما خاطر، ببینید مثل فرمایش بعضی از بزرگواران از اصل سوال فاصله نگیریم. این مطلب شما به طور کلی درسته، ولی می شود شامل حال یک دختر عمو یا یک پسر عموی نااهلم بشود. اینجا سوال ما راجع به دعای بر یک فرد زاهد یا متدین است. صحبت شما رو رد نمی کنیم ها، ولی مثل بعضی فرمایشات بزرگواران یه خود با اصل سوال فاصله پیدا میکنه. سرکار خانم شبابی هم یکی دو بار میکروفون شون روشن شد بگن. بله خانم شبابی بفرمایین. فهمش
میکنم. من فکر میکنم استاد این مطلب مصداق انی سلمون لمن سالمکم و یکی از راه ها و روش های ابراز علاقه و محبتمون به اهل بیت هم باشه، چرا که برابر روایت امیرالمومنین که میفرمایند دوستان دو سه کس هستن، دوست تو و دوست دوست تو و دشمن دشمن تو. خب اون شخص زاهد دوست اهل بیته و وقتی ما اون رو دوست داشته باشیم و براش دعا کنیم، در واقع یه جوری داریم محبتمون رو به اهل بیت و دوستیمون رو به اهل بیت ابراز میکنیم.
احسن.
و میکنم یکی از مصداقاش این باشه.
بله درسته، درود بر شما. از گروه دوم زندگی با امام حسن علیه السلام، گروه دوم من داوطلبی ندیدم، اگر از اون گروه هم داوطلبی هست بفرمایید و من یکی دو روایت عرض بکنم. سلام علیکم خانم مصفوی.
خیلی
باشید.
فکر میکنم
که
از همین جلسات همین کلاسای زندگی با امام عصر بود که شما فرمودین که از حقوقی که مؤمنین نسبت به هم دارن یکیش دعا کردن در حق دیگرانه، یعنی یکیش فرمودین حق تشییع جنازه است و یکی هم حق دعا کردن که به گردن هم دارن.
بله حقوقشون متعدده. فرمودن در روایت وقتی دوتا مؤمن از هم جدا میشن حقوقشون رو بر هم ببخشن جز دو حق، یکی حق عیادت، یکی حق حضور در تشییع جنازه. ولی این که می‌فرمایید از حقوق مؤمنین بر یکدیگر هست که بر هم دعا بکنن، اینم جزء حقوق برادران و خواهران ایمانی هست. خیلی ممنون. من دو تا روایت سلام علیکم سرکاخم رئیسی فرمایشی دارم بفرمایید.
زنده باشید. ببخشید استاد، من چیزی که به نظرم رسید این هستش که وقتی که انسان برای شخص اشخاصی که متدین هستن و زاهد هستن دعا میکنه، چون این افراد تا حدی تأثیرات اجتماعی مثبتی در جامعه دارن و برای افراد دیگه میتونن الگو باشن که آثار و برکات خیر از نظر دینی و شرعی در اجتماع رواج پیدا کنه و انشاءالله دعا برای سلامتیشون و طول عمرشون و توفیق بر کارهایی که انجام میدن وقتی انجام بشه برای این افراد، مسلماً آثار و برکاتش تو جامعه بیشتر خواهد شد و این میتونه که باعث خیر بشه برای خیر از افرادی که در جامعه هستن. به خاطر این
آفرین
هستش که باید انسان دعا، ما دعا بکنیم که انشالله اینجور افراد در جامعه روز توفیق کارهاشون بیشتر بشه و سلامتشون بیشتر بشه
احسن.
که زیر سایه اونها دیگران بتونن اون پیشرفت ها و تکاملی رو که میخوان در دین و شرع داشته باشن پیدا بکنن.
آفرین. یعنی به تعبیری دعای برای سلامتی یا رفع مشکلات کسان که متدینن، اهل خدمتن، توجه به آخرت دارن، اینا نوعی دعای برای جامعه است، نوعی دعای برای گرفتاران اعتقادی اخلاقی جامعه است. یا آدم خیر وقتی شما براش دعا میکنید خدا توفیقش رو افزون بکنه، خب این دست و پاش به خیره، بنابراین از دیگران هم گره گشایی میکنه، کمک میکنه، مسجدی میسازه، مدرسه ای را میندازه، معلمی تربیت میکنه، کسی رو برای خدمت، حمایت تحصیلی، مالی، نمیدونم دانشگاهی، هر جوری کمک میکنه، این خیر در جامعه گسترش پیدا میکنه. بسیار نکته خوب دقیقی هم بود. اجازه بدین من یه دو تا روایت از چند تا روایتی که انتخاب کردم در همین زمینه برای شما عرض بکنم، دیگه تکمیل بحث و یادداشت موارد با سرکار خانم صالحی، خودشون هم اگه باز موارد دیگری در متنهایی که بزرگواران در کلاس میگذارند یا از این طرف و اون طرف تونستن جمع آوری بکنن، اینا رو مکتوب کنن تو گروه، همه رو برای ما بگذارن. روایت از وسائل شیعه جلد 5 صفحه 198 حدیث 6322. محمد ابن علی ابن الحسین علیهم السلام میفهمن ان الله تبارک و تعالی لیرید عذاب اهل الارض جمیعا حتی لا یحاشی منهم احدا. زمانهایی میرسد که خدای تبارک و تعالی اراده میکند که همه اهل زمین رو بدون استثناء عذاب کنه، حتی لا یحاشی منهم احدا، چنان که یک نفر در این میانه نماند. فاذا نظر الشیب ناقلی اقدامهم الصلاح، اما نگاه میکنه میبینه یک سال خوردگانی در حال رفتن به سمت مسجدند برای عبادت خدا، دارن میرن برای نماز. والولدان یتعلمون القرآن، و بچه ها و نوباوگانی که قرآن دارن یاد میگیرن. رحمهم الله فأخر ذلك عنهم، خدا به برکت او پیرمردایی که دارن میرن سمت نماز و این نوباوگان و کودکانی که دارن برای تعلیم قرآن همت میکنن، خدا بر مردم اهل الارض رحم میکنه. خیلی روایت جالبی. همین پیرمردایی که گاهی جوانای ما مسخرهشون میکنن که اینا یه کاری ندارن دیگه، بیچاره ها میرن مسجد نماز میخونن. چند روز پیش بود ظهر با این آقا سید مشتبامون یه منطقه جدیدی بودیم، مسجدی نرفته بودم تا حالا، رفتم و دیدم اتفاقا چقدر مسجد شلوغ شد موقع نماز. دیگه اگه من جوان حساب بشم، جوانشون شاید من بودم، اگه من جوان حساب بشم، جمعیت پیر من، خب جوانهای دیگه نگاه بکنن میخندن به اینا، مثلا خب اینا بیکارن، اینا بازنشستن، اینا چیشی هن. خدا به برکت همینایی که دارن میرن سمت نماز، تصادف فلان جوان موتوری رو در فلان بلوار به خیر میگذرونه. خدا بلا رو از اهل ارض برطرف میکنه. مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام، از پدر بزرگوارشان، از امیر المؤمنین علیه السلام، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکند. وسائل الشیعه جلد 16 صفحه 92. ان الله جل جلاله اذا رعا اهل قریت قد اسرفو فی المعاسی و فیها سلاست و نفر من المؤمنین. خدا نگاه میکنه اینه مردمی از یه شهری در معصیت زیاده روی میکنند، خدا به همون رحم کنه. و فیها سلاست و نفر من المؤمنین، اما بین اینا سه نفر مؤمنند. ناداهم جل جلاله یا اهل معصیتی، خدا خطاب میکنه به همه اینهایی که البته از فرد معصیت گوشهاشون کره نمیشنون این ندا رو. لولا من فیکم من المؤمنین المتحابین به جلالی، اگر نبودند افراد مؤمنی که در بین شماها بر اساس ایمان به من دوستی میکنند، به همدیگه محبت میکنند. العامرین به صلاتهم ارضی و مساجدی، با نماز خوندنشون زمینها و مسجدهای منو آباد میکنند. پس معلوم آباد شدن یک بخشی از زمین به اقامه نماز در اون منطقه. و المستغفرین بالاسحار خوفا منی، و اینها در سحرها استغفار میکنند از خوفی که نسبت به من دارند. اگه نبودند، تعبیر روایت چی بود؟ سه تا مؤمنند از روی محبت به دستور خدا، به خاطر خدا نسبت به هم محبت میکنه. زمین را و مساجد رو احیا میکنن، 5 نفرن، 10 نفرن، 8 نفرن میرن اقامه نماز جماعت میکنن. و اینا تو سحرها وقتی همه در غفلتند به درگاه خدا استغفار میکنن. خوفن منی، با همه این خوبیاشون اینها از من در خوفند. لانزلت بكم عذابی ثم لا ابالی، هر آینه عذاب خودم رو بر شماها نازل میکردم و هیچ باکی هم نداشتم از اینکه همتون رو به عذاب گرفتار بکنم. عرضم رو جمع کنم با توجه به فرصتی که داریم. مواردی که فرمودید، مواردی که به ذهنتون رسید فرصت نشد بیان کنید، مواردی که در طول هفته بهش میاندیشید به ذهنتون میرسه، در گروه قرار میدید، برای سرکار خانم صالحی ارسال میکنید، ثبت میکنن، هر تعداد مورد که اینها مزایای دعای بر متدینین، بر مستغفرین در اسحار، در اقامه کنندگان نماز خدا، در بیرغبتان نسبت به دنیا باشد و این قبیل روایاتی که برکات وجودی این هاست و به تعبیری که خانم فرمودن اینا با برکات وجودیشون غیر از این که آثار تکوینی دارن، اینا آثار تشریعی هم دارن. بالاخره با دیده شدن اینها دو تا جوون حیا میکنن، خطا نمیکنن، با سخن اینها دو نفر ترک معصیت و لجبازی میکنن، زندگی هاشونو به هم نمیزنن، بچه هاشونو بی سر و سامان نمیکنن، هرچی هر برکتی از وجود اینا صادر میشود. حالا صاحب مکیال میگوید من گلی دارم که عالم را گلستان میکنن. قدر این محبتتون نسبت به امام زمان را بدانید. بزرگ بالا این گوهر را به هر بی سر و پایی، نعوذ بالله، به دور از جان همتون، به هر بی سر و پایی نمیدهند. اگر به هر دلیلی، به هر بهانه ای، خدا ذره ای، چه تعبیری به کار ببره، مثقال ذره من خردل، خدا ذره ای از محبت این مولای بی بدیل عالم در دلتون گذاشته، جا دارد، نمیخوام قسم بخورم و الا قسم میخوردم براتون، جا دارد تا نفس داریم سر بر سجده بگذاریم، گونه بر خاک بگذاریم و خدا رو شکر کنیم برای ذره ای از محبت او. صاحب مکیال میگه برای یه فرد متدین معمولی، بالاخره اهل غفلت، گاهی خطایی هم ازش سر زده، اینقدر برکات، اینقدر ارزش داره دعا کردن برای او. وقت از دعای این عزیز غافلی؟ میتونید بزرگواران الان یه جمعیتی، کاش میشد ببینیم، میشود البته از این طرق پخش های ماهواره‌ای پیدا کرد و دید، میشود، ولی حالا اونهایی تو که مشرف شدید میدونید یه همچین لحظاتی از اطراف دارن میان سمت مسجد سهله، جمعیتی که داره میاد، بچه کوچیک دستشونه، بزرگ سال، پیر، جوان، با ویلچر، بی ویلچر، دارن میان مسجد سهله. جمع کران خودمون رو که دیدید دور مسجد که یک حالت میدانگاهی پیدا کرده بعد از این ساخت و سازها، ماشین ها رو پاک میکنن میان به سمت مسجد. به چه امیدی؟ به چه امیدی؟ شاید شهرها جاهای دیگری هم باشد، بعضی امامزاده های دیگری هم هست، حالا اینا بیشتر مورد توجه توی شبهای چهارشنبه. اینا دارن به چه امیدی میرن؟ شاید که نگاهی کنند غیر از اینه؟ حالا اونی هم که درد داره، گرفتاری داره، غم داره، قصه داره، ولی اگر بگیم همه اینا برای چی میرن، شاید که نگاهی کنند. این خیلی عظیمی که در سر تا سر دنیا، در حسینیه های 10 نفره، 5 نفره، یا تو خونه های 2-3 نفره و 4-5 نفره، هر چقدر، یا جاهایی که مجامع بزرگتره، این خیلی عظیمی که در شبهای چهارشنبه دعای توسل میخونن، به چه نیتی؟ خودتون رو از این صحنه و از این پهنه عالم گیتی جدا نکنید، خودتون رو بندازید در این دریا. یعنی یه جور باشه وقتی در شب چهارشنبه های هر جای دنیا دستها بلند میشه یا وسیع الحسن والخلف الوجه، شما قاطی این دستا دستاتون رفته باشه بابا. به شوهرتون چیکار دارید؟ به بچهتون چیکار دارید؟ به دامادتون چیکار دارید؟ به عروستون چیکار دارید؟ به پدر مادرتون چیکار دارید؟ به دوستتون چیکار دارید؟ به همکلاسیتون چیکار دارید؟ مگه اگه دست او بالا نیاد، او بر دست تو، او بر نگاه پرحاجت تو توجهی نمی کنه. دیدید گاهی اوقات یک نیازمندی یه گوشه میسته، چی هم با آدم نمیگه. هیچی هم به آدم نمیگه، اما یه جوری نگاه میکنه انگار تمام وجودش درخواست، تمام وجود ما نیازه، همه یه وجود ما خواسته است. یا رب انیل ما انزلت الی من خیر فقیر، اینقدر من نیازم که هر که به من بدی چیزی از فقر من در برابر تو کم نمیکنه. این شب چهارشنبه وقتی دعای توسل بخوانید و میخوانید انشالله، این نیاز در وجودتون غلیان پیدا میکنه یا نه؟ هر جای دنیا، هر ساعتی از شبانه روز در خانه او باز است. لا یشغله سمع عن سمع، من غافلم، من غافلم. ببینید الان جلسه تمام میشه، این زنگ میزنه، او صدا میکنه، این پیغام میده، او خبر میکنه، او نمیدونم میگه امشب میخوام بریم فلان جا، او میگه اون برنامه است، او میگه اخبار، او میگه نمیدونم فلان، مشغله ها، بازی ها، دنیا ها. یک چشم زدم، من نمیدونم دوست دارید این تعبیر رو یا نه، ولی گاهی من خواهش کردم برخی بزرگواران که مشرف میشن حرم اهل بیت یا توفیقاتی دارن، بگم بگید یه نگاه، یه نگاه به امام رضا، بگید یه نگاه به سید الشهدا، بگید یه نگاه به وجود مقدس علی اکبر، بگید یه نگاه. نگاه اونا با نگاه ما فرق میکنه، یک نگاه او عالم رو زیر و رو میکنه، منو نمیتونه از گرد آب معصیت و بدبختی و بیچارگی در بیاره. اگه بخوام تعبیری بگم، بگم حالم از اول جلسه چجوریه، هم داریم حرف میزنیم، ما داریم با هم گفتگو میکنیم، من از شما یاد میگیرم، یه چیزایی رو برای شما عرض میکنم، اما این بخوام بگم حالم چیه، حالم همینه، یک نگاه. آقا هر جای عالم هستی، هر جای عالم هست، یک نگاه. در این منطقه‌ای که الان ما هستیم صدای اذان میاد، برای بعضی از شماها کمی جلوتر بوده، برای دیرتره، زمان اذانه، زمان الله اکبر گفتن امام زمانه، زمان ایستادن امام زمان به نماز. اصلا به خودت فکر نکن، من و تو چیزی نیستیم تو این عالم، هر چه هست اوست، هر چه هست اوست. ما خلقت السماء مبنیه ولا ارضا مدحیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسه. خدا به محبت امام زمان و اهل بیت پیغمبر، خال جمال امام زمان محور حرکت عالم هستیه. بعد تو میخوای به امام زمان بگی آقا دستم درد میکنه، آقا فلانی اذیتم کرده، آقا این اتفاق افتاده، اون اتفاق افتاده. همه رو رها کن. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. شاید امشب تو کربلا، تو نجف، تو کاظمین، تو سرداب مقدس سامرا، تو مشهد، تو جمکران، تو حرم بیبی معصومه، شاید در یک مسجدی، شاید در یک دهکورهی امشب اجازه دهند به کسی، به بندهی، به روسیاهی پرده را از جلو چشمش کنار بذارند، ببینه اون جمال عالم آرا رو. شاید گاهی هم نه، به ما اجازه دیدارش رو نمیدند، اما او که میبینه از کوچه ای بیا که من افتادم به خاک. آقا من نمیدونم تو کجایی، تو که میدونی من کجام. من گوشه کوچه ای افتادم، سر به خاک گذاشتم تا سر نثار خاک کف پا کنم. جا انشاءالله امشب دعای توسل فراموش تو نشه، و وقتی به نام امام زمان می ایستید به امید نگاهش پر روی کنم، بگم به امید نگاه بر جمال او، او که دست تفقد بر سر ما می کشد، اما وقتی می خواهی بلند شی بگو آقا می خواهم من ببینم اون جمال عالم آرای تو، بعد ببینید دیگه از این دنیا چیزی می خواهید، بعد ببینید دیگه این دنیا براتون رنگی داره، مزه‌ای داره، تراوتی داره یا نه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد.